ساعت 15 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. مجلس شورای اسلامی در ارتباط با لایحه حجاب جلسه غیرعلنی برگزار کرد. وزارت دفاع جمهوری اسلامی از احلاق سامانهای موشکی به نیروی دریایی سپاه خبر داد. دادستان کل ایران تغییر کرد. مجلس شورای اسلامی صبح یک شنبه برای بحث درباره لایحه مربوط به حجاب اجباری جلسه غیرعلنی برگزار کرد و به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی پیشنهاد شد که این لایحه در یک کمیسیون مشترک بررسی شود. علی اکبر کریمی نماینده عراق به ایرنا گفت که اکثریت نمایندگان با ارسال این لایحه به کمیسیون مشترک طبق اصل 85 قانون اساسی و سپس اجرای آزمایشی آن موافقند. مصوبات کمیسیون هایی که طبق اصل 85 تشکیل می شود نیاز به رأی گیری در صحنه علنی ندارد و بدون آنکه جزئیات آن علنی شود مستقیما به شورای نگهبان ارسال می شود. در پی گسترش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری، دولت ابراهیم رئیسی اردیبهشت امسال لایحه‌ای 15 ماده‌ای تهیه کرد و این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به 70 ماده افزایش یافت. وزارت دفاع جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد موشک‌های کروز ساخت صنایع دفاعی این وزارتخانه با نام‌های قدیر و نصیر را در اختیار نیروی دریایی سپاه قرار داده است. رسانه‌های ایران در متنی مشابه برد موشک قدیر را 300 و برد موشک نصیر را 90 کیلومتر گزارش کردند. یک روز پیشتر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسمی که با عنوان الحاق تجهیزات جدید به نیروی دریایی سپاه برگزار شد به آنچه نزدیکتر شدن دشمن به منطقه خواند اشاره کرد. در پی افزایش حملات شناورهای جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز حدود دو هفته پیش آمریکا اعلام کرد یک گروه ضربت دریایی و یک یگان تفنگداران را به خلیج فارس اعزام می‌کند. رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه محمد موحدی آزاد را به عنوان دادستان کل ایران منصوب کرد و محمد جعفر منتظری را که پیش از این به عنوان دادستان فعالیت می‌کرد به عنوان رئیس دیوان عالی کشور برگزید. آقای منتظری به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های آمریکا و بریتانیا قرار دارد. محمد موحدی آزاد در سالیان گذشته مقام‌های مختلف قضایی داشته و آخرین سمت او ریاست دادگاه انتظامی قضات بود. فعالان حقوق بشر از جمله به احکام ناعادلانه او علیه شهروندان بهایی و معترضان در سال 88 اشاره کردند. خبر این دو انتصاب ابتدا بیش از یک سال پیش منتشر شد، اما با انتشار گزارش‌های درباره برخی مخالفت‌ها خبرگزاری قوه قضاییه آن را تکذیب کرد. و بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، نازیلا معروفیان زندانی سیاسی که روز شنبه برای ساعاتی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود، روز یکشنبه به دادگاه انقلاب شد. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که خانم معروفیان برای تفهیم اتهام در پرونده جدید صبح یک شنبه به شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری منتقل شد. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در ایران و منتقد سرسخت علی خامنه‌ای که با حکم دادگاه انقلاب به 10 ماه حبس محکوم شده، در یادداشتی ضمن تمجید از جنبش زن زندگی آزادی از لایحه حجاب و عفاف برای اعمال حجاب اجباری به شدت انتقاد کرده است. وی همچنین تأکید کرده که جنبش زن زندگی آزادی دیر یا زود حکومت علی خامنه‌ای را ساقط می‌کند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد مواضع آقای قدیانی جویا شدم. رضا علیجانی:
جنبش زن زندگی آزادی مثل دو فیلم با یه بلیت، دو جنبش در یک خیابان بود. جنبشی که در اعتراض به حجاب اجباری بود، نافرمانی مدنی علیه حجاب اجباری بود، و جنبشی که خواسته عمده‌تر و بزرگتری داشت، اون مانع اصلی رو کلیت جمهوری اسلامی میدونست و خواهان یک ایران بدون جمهوری اسلامی بود. از نظر آقای قدیانی و بسیاری دیگر جنبش اول به نتیجه رسیده، یعنی حکومت رو شکست داده، یعنی جنبش علیه حجاب اجباری به نتیجه رسیده. جنبش دوم اما یک حرکت زماندارتر و درازمدت‌تری است و ایستگاه به ایستگاه داره جلو میره و آقای قدیانی هم میگه در هر حال دیر یا زود مردم در موج دوم جنبش پربرکت و تحول آفرین زن زندگی آزادی نظام سرکوبگر رو ساقط میکنن و نظام دلخواهشون رو که یک نظام جمهوری دموکراتیک سکولار بر پای حقوق بشر رو جایگزین میکنن. اینم به اونجا برمیگرده که آقای قدیانی دیگر به اصلاحات و هر گونه رفرمی از درون حکومت برای تغییر اون مایوس شده، مانند اکثریت جامعه ایران، و راه حل رو در خیابان، جنبش جامعه مدنی و تحرکاتش و در اوجش همین جنبش تحول آفرین زن زندگی آزادی میبینه که به دیده ایشون در هر حال دیر یا زود، به تعبیری است که به قول عامیانه میگن دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، یعنی این مسیری است که ما رو به هدف میرسونه. و آقای قدیانی به گمان من، هرچند اینجا بسیار مختصر گفتن، وقتی مجموعه عوامل و شرایط رو کنار هم میذارن به این نتیجه میرسن، چون حکومت از طرفی به تعبیری کشتی رو دست طوفان سپرده، کشتی کشور و نظام رو، هیچ گونه مدیریتی نداره، به قول خاتمی دچار خودبراندازی شده، از طرفی دچار ریزش شدید نیرو شده، دچار فساد اقتصادی است، دچار جنایت سیاسی است، حتی دچار فسادهای اخلاقی روزافزون هست، ریزش شدیدی در نیروهاش به وجود اومده، بسیج، پایگاه‌های بسیج 60% ریزش کردن بنا به برخی شنیده ها، و حتی دیگه مردم مذهبی سنتی هم حتی به لحاظ اخلاقی اطمینان ندارن بچه‌هاشون رو به بسیج بفرستن. از طرفی هم سیاست خارجی جمهوری اسلامی به گل نشسته، در اداره کشور هم به بن‌بست رسیدن، یعنی چه در داخل حکومت ببینیم، چه در نظام بین الملل ببینیم و چه در درون جامعه که مهمتر از همه است، مردم از این همه فقر و فلاکت و سختی و فشاری که بهشون وارد میشه واقعا آسیه هستن. نیروهای سیاسی هم دیگه کسی دل به اصلاحات نداره، حکومت هم راه خودش رو برای اصلاح بسته. بنابراین وقتی مجموعه اینها رو کنار هم میذاریم به همین نتیجه میرسیم که آقای قدیانی رسیده که میگه دیر یا زود مردم از این حکومت عبور خواهند کرد و نظام دلخواه اون رو سر کار خواهند آورد.
خب یه جایی هم هست که آقای قدیانی مستقیما به لایحه حجاب و عفاف اشاره میکنه و میگه، نقل مستقیم از ایشون من دارم میکنم، که لایحه حجاب اجباری دستور مستبد امروز ایران علی خامنه ای است که میخواهد آن را با کمک مجلس نمایشی فرمایشیش به تصویب برساند، اما ننگ و رسواییش پیشاپیش تنین انداز شده و شکست اون از هم اکنون آشکار است. غیر از آقای قدیانی بسیاری کسان دیگه بودن که در مورد لایحه حجاب و عفاف تقریبا همین نظر رو حالا با جملات دیگه‌ای بیان کردن. خود آقای خاتمی شما اشاره کردین به صحبتشون که گفتن این لایحه در واقع یک جور خودبراندازی هست برای نظام، و کسان دیگه‌ای هم حرفای مشابه زدن. به نظر شما الان با این وضعیت واقعا چطور میخواد بشه؟ امروز هم ما شاهدیم بودیم که مجلس جلسه غیر علنی برگزار کرد برای بررسی همین لایحه.
جمهوری اسلامی در رابطه با تحمیل حجاب اجباری به شکست رسیده. طبق آمار و ارقام هایی که خودشون میدن، 52% زنانی که الان کشف حجاب کردن میگوین بعد از جنبش زن زندگی آزادی حجابشون رو برداشتن. 62% جامعه با دخالت حکومت و دولت در امر پوشش و حجاب مخالفن. حتی 60% زنانی که خودشون محجبه هستن با دخالت حکومت در این امر مخالفن. تنها 19.2% مردان با بی‌حجابی زناشون مخالفن، یعنی بیش از 80% موافقن که زناشون پوشششون اختیاری باشه. این یعنی شکست مطلق، و در عمل هم همین اتفاق افتاده. خود دادستان کشور در اعتراضاتی که برخی حزب‌اللهی‌های افراطی داشتن به وضعیت به قول خودشون بی‌بندوباری و بی‌حجابی در جامعه، گفت که نیروی انتظامی عده و عده کافی برای جمع کردن و مهار این وضعیت نداره، یعنی شکست مطلق. حالا در واقع بین ناموس نظام و مصلحت نظام تعارض پیش اومده. حجاب ضدیت با آمریکا و امثال هم جزء نوامیس نظامه، اما از طرفی هم مصلحت نظام اقتضا میکنه که خیلی با دم شیر جامعه بازی نکنی، همه فقر و گرانی و بدبختی هست، حالا رو مسئله حجاب زیاد گیر نده. در جدال نظام و مصلحت نظام خود حکومت هم گیر افتاده. وقتی خاتمی میاد این رو میگه دی به شدت عصبانی میشن، چون میدونن اینجا نقطه ضعفش. حجاب رو خوب شرعا خیلی از مسلمان ها قبول دارن، ولی اجباری بودنش رو قبول ندارن. حالا حکومتی که نیزه از دستش افتاده، یه نیزه گشت ارشاد، در حال عرب نشینی سنگ بزرگی رو برداشته، سنگ بزرگ لایه حجاب و عفاف، که البته میخواد به جای برخورد فیزیکی رو بزن و بکوب از طریق جریمه و محرومیت وارد بشه. یعنی با این گستردگیش اصلا قوه قضاییه مختل میشه بخواد به این حال پرونده رسیدگی بکنه. این سنگ بزرگ هم علامت نزدنه و در این موضوع هم شکست خواهد خورد، همون وعده‌ای که آقای بدیانی هم در این پیامش میده.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. پلیس پاکستان عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور را برای گذراندن 3 سال حبس بازداشت کرد. بازداشت عمران خان پس از آن انجام شد که او در پرونده فساد مالی و فروش غیرقانونی هدایای دولتی به گذراندن 3 سال حبس محکوم شد. بنابر این حکم نخست وزیر پیشین پاکستان از داشتن مناصب سیاسی نیز محروم شده است. رویا ملکی در گفتگو با قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قاعده اعظم در اسلام آباد پاکستان، از وضعیت سیاسی این کشور پس از بازداشت عمران خان پرسیده است.
با وجود اینکه عمران خان دارای محبوبیت بالایی در بین مردم پاکستان است، از جمله 2 نفر از سیاستمدارای پاکستانی هستند که دارای نفوذ کاریزماتیک در بین مردم پاکستان بودند، یکی ذوالفقار علی بوتو و اکنون عمران خان. ولی یکی از اشتباهات عمده‌ای که عمران خان داشت، برخی از سیاستمدارای فرصت طلب رو اطراف خود جمع کرده بود که وقتی فشار اومد بر روی عمران خان رو رها کردن و تنها ساختن. هم اکنون که عمران خان دستگیر شده و انتظار داره مردم برای حمایت او دست به اعتراض بزنن، ایشون که پشت میله های زندان است ولی در بین مردم کسی نیست که مردم رو آماده بسازه و بسیج بکنه تا در حمایت از عمران خان شوادن. البته در انتخابات آینده ممکن است مردم عادی پاکستان حمایت خود رو همچنان از عمران خان ادامه بدن. اگر تحریک انصاف در این انتخابات اجازه نیافت شرکت بکنه، یک اکثریت قاطع ممکن است بی تفاوت بمونه.
آقای عباس، این بازداشت عمران خان چه تأثیرات سیاسی در داخل پاکستان خواهد داشت؟
پاکستان ظرف چند ماه گذشته دچار هرج و مرج سیاسی و به خصوص اقتصادی بوده و به ویژه وضعیت بحرانی اقتصادی پاکستان به جایی رسیده که پاکستان در آستانه و شکستگی اقتصادی قرار داره. اگر این بازداشت عمران خان ادامه پیدا بکنه، با توجه به این که ظرف 4 روز آینده حکومت شهباز شریف هم مدتش تموم میشه و یک حکومت سرپرست سر کار میاد و مسئولیت حکومت سرپرست فقط برگزاری زمین سازی انتخابات آینده است، به نظر من یک چالش شدیدی برای حکومت سرپرست روبرو خواهد شد. چون دستگیری عمران خان نه فقط اینکه وضعیت سیاسی پاکستان رو بحرانی میکنه، بلکه اون جو بی اعتمادی بر اقتصاد پاکستان رو افزایش خواهد داشت. به نظر من این موضوع میتونه از یک سو آینده سیاسی رو بی ثبات بکنه و از سوی دیگه اقتصاد پاکستان رو بحرانی تر بکنه.
با این پیش بینی که شما داشتید و این تغییرات احتمالی که از وضعیت سیاست و اقتصاد پاکستان شما گفتید، فکر میکنید این تغییرات چه تأثیراتی بر کشورهای همسایه پاکستان مثل افغانستان و ایران خواهد داشت؟
هر گونه تحول در پاکستان میتونه تاثیر مستقیم بر افغانستان داشته باشه و هر گونه تحول در افغانستان میتونه تاثیر بر پاکستان داشته باشه. به نظر من بی‌ثباتی و ناامنی و به خصوص به اقتصاد بحرانی میتونه هم بر روی افغانستان تاثیرات بسیار منفی رو به جا بذاره. ولی با توجه به اینکه ظرف 3 روز گذشته وزیر خارجه ایران در اسلام آباد بوده و چندین قرارداد همکاری تجاری با پاکستان امضا کرده و حتی یک موافقتنامه استراتژیک تجاری برای 5 سال بین دو کشور امضا شده، دو کشور انتظار دارند تا 2023 تا 2028 روابط اقتصادی بین پاکستان و ایران بهبود پیدا بکنه، ولی این مشروط به وضعیت ثبات سیاسی در پاکستان.
گفتگویی بود با قندیل عباس، استاد روابط بین الملل، در مورد بازداشت نخست وزیر پیشین پاکستان. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.